هنگامی که معاونین کلانتر رفتند، مردم از چادرهایشان بیرون آمدند. آفتابی نک فرو نشسته و نور آبی رنگ ضعیف دم غروب بر اردوگاه گسترده شده بود. کوههای قسمت شرق هنوز زرد رنگ بودند. زنها به سوی آتشهایی که خاموش شده بود بازگشتند. مردها دوباره بر زمین نشستند تا آرام با هم گپ بزنند. آل از زیر چادر برزنتی جود بیرون آمد و به طرف درختان بید رفت تا برای تام سوت بزند. مادر هم بیرون آمد و با آن مقدار اندک چوب و چیل آتش افروخت. گفت: پاپا، غذای زیادی نمیخوریم چون امروز دیر غذا خوردیم. پاپا و عمو جان از اردوگاه بیرون نمی آمدند. به مادر نگاه می کردند که سیب زمینی پوست می گرفت و بعد آنها را قاچ می کرد و در ماهیتابه‌ای که پر از روغن بود می انداخت. پاپا گفت:
من نمیدونم کشیش چه دلیلی داشتی همچی کاری کرد.
روتی و وینفیلد آهسته آمدند و گوشه خزیدند و به صحبتها گوش دادند. عمو جان با یک میخ دراز زنگ زده سطح زمین را میخراشید.
چیزایی راجع به گناه میدونست. من راجع به گناه چیزایی ازش پرسیدم و اون هم بهم گفت. اما نمیدونم راست میگفت یا نه. اون میگفت اگه کسی خودش خیال کنه گناهکاره، حتما یه گناه کرده.
چشمان عمو جان هم خسته بودند و هم غم زده. بعد گفت:
من تمام عمرم تو لاک خودم بودم. من کارایی کردم که تا حالا به احدی نگفتم.
مادر از کنار آتش برگشت و بعد گفت: لازم نیست بگی جان. اونا رو به خدا بگو. گناهت رو بار دیگرون نکن. کار خوبی نیست. خب حرفشو نزن. برو تو رودخونه سرتو تو آب فرو کن و همشو به آب بگو. پاپا با شنیدن حرفهای مادر سرش را تکان داد. گفت:
راست میگه. آدم وقتی عقده دلشو وا میکنه راحت میشه. اما خبر گناهش به همه جا میرسه.
عموجان به کوهساران که رنگ طلایی گرفته بود نگاه کرد و کوهها همه در چشمانش منعکس شده بودند. گفت:
کاش میتونستم تو دلم بریزم، اما نمیتونم. تو گلوم مونده.
پشت سرشان رضا شارون سرگردان از چادر بیرون آمد و با لحنی نگران پرسید:
کانی کجاست؟ خیلی وقت کانیو ندیدم. کجا رفته؟
مادر گفت: منم ندیدمش. اگه دیدمش بهش میگم کارش داشتی. رضا شارون گفت:
حالم خوب نیست. کانی نمیباس فلم میکرد.
مادر به چهره متورم دختر نگاه کرد و گفت:
گریه کردی؟
چشمان رضا شارون هنوز پر از اشک بود. مادر با لحنی جدی ادامه داد:
تو نباز خودتو اینجوری ببازی. ما همه دور و بر تیم. دل و جرأت داشته باش. بیا سیب زمینی بوس بگیر. تو خودتو زیاد ناراحت کردی.
دختر راه افتاد تا به سوی چادر برود. میکوشید به چشمان جدی مادر نگاه نکند، اما تحت تأثیر نگاه های او قرار گرفت و آهسته به سوی آتش برگشت و بعد گفت:
آخه نمی باس می رفت.
اما عشق از چشمانش رفته بود. مادر گفت:
بیا کار کن. اگه بری تو چادر بشینی غصه دار می شی و میری تو فکر و ناراحت می شی. من وقت نداشتم به تو برسم، اما حالا دارم. بیا این کارد و وردار و این سیب زمینی ها رو پوست بگیر.
دختر زانو زد و اطاعت کرد. بعد با لحنی تند گفت:
سب کن ببینمش، بهش نشون میدم.
مادر آهسته لبخند زد.
کتکت میزنه؟ تو مرتب داری خودتو لوس میکنی. اگه واقعا کتکت بزنه یه دنیا ازش ممنون میشم.
در چشمان دختر آتش خشم و نفرت میسوخت، اما خاموش بود. عمو جان میخه زنگ زده اش را با فشار انگشت شست در دل زمین فرو کرد و گفت:
بس بگم.
پاپا گفت:
خب پس بگو، زود باش دیگه، کیو میکشی؟
عمو جان دست را در جیب ساعت جین آبی رنگش فرو برد و یک اسکناس کثیف تا شده را از آن بیرون آورد. آن را باز کرد و به همه نشان داد و گفت:
$5.
پاپا پرسید:
اونو دزدیدی؟
نه، گیرم اومده، نگرش داشتم.
مال خودت بوده مگه نه؟
آره، اما حق نداشتم اونو بگیرم.
مادر گفت:
من که این کارو گناه نمیدونم، مال خودته. عمو جان آهسته گفت:
تنها نیگر داشتنش نیست، نیگرش داشته بودم باش مست کنم. من میدونستم که بالاخره یه روز میاد که باس برم عرق بخورم و مست کنم. یعنی هر وقت که دلم میگیره و ناراحتم میرم عرق میخورم مست میکنم. فکر میکردم که هنوز وقتش نرسیده و بعد کشیش از اینجا رفت و خودشو تسلیم کرد تا تامو نجات داده باشه.
پاپا سرش را تکان داد و سرش را پیش آورد بهتر بشنود. روتی مثل طول سگی جلوتر خزید. روی آرنج هایش تکیه کرده بود و وینفیلد هم پشت سرش همین کار را کرد. روزا شارون با کارد در یکی از سیب زمینی ها حفره بزرگ درآورد. نور غروب به تیرگی گرایید و آبی تر شد. مادر با لحنی کاملا جدی گفت:
من نمیدونم که نجات دادن تام از طرف اون چه ربطی به عرق خوردن و مز کردن تو داره.
جان غم زده گفت:
نمیتونم بگم. حالم سر جاش نیست. بد حالم. خیلی راحت این کارو کرد. فقط پاشو پیش گذاشت و گفت کار من بود و اونام اونو بردن. و حالا من میخوام برم عرق بخورم.
پاپا باز هم سرش را تکان داد، بعد گفت:
من نمیدونم واسه چی این حرفا رو میزنی. اگه من جای تو بودم، اگه دلم میخواست میرفتم عرق میخوردم.
عمو جان با لحنی اندوه بار گفت:
بعضی وقتا من میتونم یه کارایی بکنم و بار سنگین گناه همو از رو کولم بردارم. این کارو میکنم، بهش میپرم و از شرش خلاص میشم. نگاه کن، تو پول داری، $2 به بده.
پاپا ناخواسته دست در جیب فرو برد و کیف چرمیش را بیرون آورد.
واسه عرق خوردن $7 زیاده. تو که نمیخوای شامپانی بخوری.
عمو جان اسکناس را دراز کرد، گفت:
تو یکی رو وردارو، اون $2 رو بده به من. با $2 یه عرق حسابی میخورم. من نمیخوام بار گناه رو کولم سنگینی کنه. هرچی رسید خرج میکنم. همیشه همین کارمه.
پاپا اسکناس کثیف رو از او گرفت و یک سکه نقره‌ای $2 به او داد. گفت:
بیا بگیر. آدم هر کاری که دلش میخواد باس بکنه. هیچ کس حق نداره بهش بگه باس چی کار کنه.
عمو جان سکه ها رو برداشت.
تو ناراحت و عصبانی نمیشی؟ تو میدونی که باس بخورم؟
پاپا گفت:
آره بابا، تو خودت میدونی چی کار داری میکنی.
گفت:
من امشب مجبورم این کارو بکنم و چاره ایم ندارم.
بعد به مادر گفت:
تو که از دستم ناراحت نمیشی ها؟
مادر سر بر نداشت، اما آرام گفت:
نه نه، برو هر کاری میخوای بکن.
عمو جان به پا خواست و با حالتی خسته و اندوهگین در دل شب راه افتاد و رفت. به شاهراه آسفالت رسید و از آن گذشت و به در مغازه بقالی رسید. به در توری فروشگاه که رسید، کلاه را از سر برداشت، آن را روی زمین توی خاک ها انداخت و آن را با خشم و نفرت لگد مال کرد. کلاه سیاهش را شکست و کثیف و گلالود همانجا رها کرد. وارد فروشگاه شد و به طرف تاخچه ای رفت که بطری های ویسکی به ردیف پشت تور سیمی جای داشتند. پاپا و مادر و بچه ها عمو جان را که از آنجا می رفت دیدند. روزا شارون چشم ها را خشمگین بر سیب زمینی ها دوخته بود. مادر گفت:
بیچاره جان، من نمی دونم این کاران فایده ای داره که... نه، گمون نمی کنم. من تا حالا مردی رو اینجوری ناراحت ندیدم.
روتی روی زمین غلتید، سرش را کنار وینفیلد گذاشت و گوشش را به طرف دهانش برد و در گوشی به او گفت:
منم میخوام مست کنم.
وینفیلد خور خور کرد و دهانش را محکم بست. هر دو بچه روی زمین خزیدند، نفس در سینه حبس کرده و صورت قرمز و برافروخته و چشمان از حدقه در آمده بود. به طرف چادر خزیدند، بعد به پا خواستند و دزدکی پا به فرار نهادند. به طرف درختان بید رفتند و چون از دید پنهان شدند، خنده را سر دادند. روتی چشمها را چپ و پاها را شل کرد، تلو تلو خوران و در حالی که زبان را از دهان بیرون آورده بود، آهسته راه رفت. بعد گفت:
من مستم.
وینفیلد گفت: ببین، بر نگاه کن، بر عبو جانم.
دستها را به هم زد و تکان داد و خور را پف کرد و آنقدر دور خود چرخید تا به سرگیجه افتاد. روتی گفت:
نه راش اینجوریه، راش اینجوریه، من عمو جانم، من سیامستم.
آل و تام آهسته و بی سر و صدا میان درختان بید قدم می زدند و به بچه ها که ادای آدم های مست را در می آوردند رسیدند. حالا هوا کاملا تاریک شده بود. تام ایستاد و خیره نگاه کرد.
اینا ریتی و وینفیلد نیستن؟ اینا چشون شده؟
به آنها نزدیک تر شدند. تام پرسید:
مگه دیونه شدین؟
بچه ها که پکر شده بودند ایستادند. روتی گفت:
ما داشتیم بازی می کردیم.
آل گفت:
این چجور بازی احمقانه است؟
روتی گستاخانه گفت:
احمقانه تر از بعضی کارا نیست.
آل راه افتاد. به تام گفت:
روتی تنبیه حسابی لازم داره. خیلی وقتی همچی چیزی لازم داره. موقعشه.
روتی پشت سر آل ادا درآورد. زبانش را با انگوش از دهان بیرون کشید و با انواع ادا و اطوار کوشید او را ناراحت کند. اما آل اصلا به روی خود نیاورد و حتی سر بر نگردان به او نگاه کند. دوباره به وینفیلد نگاه کرد تا بازیشان را دوباره از سر بگیرند. اما بازی جالب بودنش را از دست داده بود. هر دو این را می دانستند. وینفیلد گفت:
بیا بریم کنار آب و سرمون رو تو آب فرو کنیم.
از لای درختان بید گذشتند. از دست آل سخت خشمگین بودند. آل و تام در تاریکی آهسته قدم می زدند. تام گفت:
کیسی حق نداشت این کارو بکنه. کاش فهمیده بودم. اون همیشه می گفت که تا حالا هیچ کاری واسه ما نکرده. آدم عجیبی ها. همیشه تو فکر بود.
آل گفت:
از این کشیشا همه چی برمیاد. تو هر کاری خودشون رو قاطی میکنن.
به نظر تو کانی کجا رفته؟
گمونم رفته قاب بندازه.
حتما یه راه خیلی دوری رفته.
بین چادرها راه میرفتند و کنار دیوار قدم میزدند. کنار چادر فلوید صدای آهسته آنها را از حرکت باز نگه داشت. به در چادر نزدیک شدند و روی زمین چنبات میزدند. فلوید در پارچه‌ای چادر را اندکی بالا زد. گفت:
دارین میرین؟
تام گفت:
نمیدونم. یعنی بهتره بریم؟
فلوید به تلخی خندید.
شنیدید که پلیس چی گفت؟ اگه نرین زنده زنده همه تونو میسوزونن. اگه خیال کردین که اون یارو دومش رو کولش گذاشت و دیگه اینجا نمیاد، پاک اشتباه کردین و دیوونه این. بچه های بیلیارد خونه امشب همه شون میان و آتیشمون میزنن.
تام گفت:
پس بهتره بزنیم چاک. تو کجا میری؟
همونطور که گفتم میرم شمال.
آل گفت:
نگاه کن، یه آقای میگفت همین نزدیکی های اردوگاه دولتیه. کجاست؟
گمونم پر شده دیگه، جا نداره.
بالاخره کجاست؟
میری جنوب تو جاده 99، حدود 18 تا 20 کیلومتر رو بعد میری به طرف شرق و به بیت بچ. درست همون نزدیکیه، اما گمون میکنم پره و جا نداره.
آل گفت:
آقای میگفت جای خیلی خوبیه.
درسته، جای خوبیه. باهات مثل آدم رفتار میکنن، نه سگ. اونجا از پلیس خبری نیست، اما پر شده، جا نداره.
تام گفت:
من نمیدونم اون یارو پلیس چرا اونقدر جری بود. مثل اینکه سرش واسه دعوا درد میکرد. مثل اینکه عمدن کاری میکرد دعوا را بیفته.
فلوید گفت:
من چیزی درباره اینجا نمیدونم، اما تو شمال یکی رو میشناختم که آدم خیلی خوبی بود. اون واسم تعریف کرد که این معاون کلونترا مردم رو زندونی میکنن، چون واسه هر یه زندونی 75 سنت مزد میگیرن و 25 سنت هم پول غذاشون رو میگیرن. اگه زندونی نداشته باشه واسش هیچ نفع نداره. همون آقای میگفت یه هفته هیچی رو نگرفت تا اینکه کلونتر بهش گفت یا باس زندونی بیاره و یا دومشو بذاره رو کولش بره و قید اون نشون و ستاره رو بزنه. همون پلیس امروز مجبوره یه جوری زندونی پیدا کنه و تحویل بده.
تام گفت:
بس رو یافتیم بریم. به امید دیدار فلوید.
خداحافظ. میبینمت.
آل گفت:
خداحافظ.
در تاریکی راه افتادند و به چادر خودشان رفتند. ماهیتابه سیب زمینی روی آتش جلز و ولز می کرد. مادر تکه های بزرگ سیب زمینی را با قاشق به هم می زد. پاپا هم کنار او نشسته بود، زانو زده بود. روزا شارون زیر برزنت نشسته بود. مادر صدا زد:
تامه، خدا رو شکر.
تام گفت:
بس از اینجا بریم.
مگه چی شده؟ فلوید میگفت امشب میانه چادر را آتیش میزنن. پاپا پرسید:
آخه واسه چی؟ ما که کاری نکردیم.
تام گفت: کاری نکردین، فقط یه پلیس کتک زدین.
آخه ما که نزدیم.
اونجور که اون پلیس میگفت همه اونو با یه چوب میزنن. روزا شارون پرسید: کانیو ندیدین؟ آل گفت:
چرا، میرفت جهنم. از کنار رودخونه میرفت، میرفت جنوب.
یعنی فرار میکرد.
من چه میدونم؟
مادر به دختر گفت: روزا شارون، این بچه ها حرف میزنی و این احمقا رفتار میکنی. مگه کانی چی بهت گفته؟ روزا شارون با اوقات تلخی گفت: میگفت کاش نیومده بود و تو همون ولایت خودمون مونده بود و درس تراکتور خونده بود. همه کاملا ساکت شده بودند. روزا شارون به آتش نگاه میکرد و چشمانش در نور شعله آتش میدرخشید. سیب زمینی ها هنوز جلز و ولز میکردند. دخترک آب دماغش را بالا کشید و آن را با پشت دست پاک کرد. پاپا گفت:
کانی آدم خوبی نبود. من مدت هاست اینو فهمیدم. او آدم جربوزداری نیست. این لباس کارش هم واسه تنش زیادیه.
روزا شارون از سر جا پا شد و به درون چادر رفت. روی تشک دراز کشید و روی شکم قلدید و سرش را لای دست‌های جمع کرده‌اش پوشاند. آل گفت:
گمون می‌کنم فایده نشته باشه بریم پیداش کنیم بیاریمش.
پاپا پاسخ داد:
نه، وقتی خوب نباشه ما بهش احتیاج نداریم.
مادر به درون چادر نگاه کرد، همون جایی که روزا شارون روی تشک خوابیده بود. مادر گفت:
این حرفا رو نزنین.
پاپا مصرانه گفت:
آخه آدم خوبی نیست. مرتبه میگه میخواد چی کار بکنه. تا اینجا بود من نمیخواستم حرفی بزنم، اما حالا که جیم شده و...
مادر آهسته گفت:
آخه تو رو خدا واسه چی؟ چرا بس حرف نزنم؟ فرار کرده دیگه، مگه نه؟
مادر سیب زمینی ها رو با قاشقش به هم زد و روغن می جوشید و صدا می کرد. وی چند تا چیله توی آتش انداخت و شعله ی آتش زبانه کشید و چادر را روشن کرد. مادر گفت: روزا شارون داره بچه دار میشه و اون بچه یه نصف کانیه. خوب نیست بچه بزرگ شه که مردم مرتب بگن باباش آدم خوبی نبوده. پاپا گفت:
از دروغ گفتم بهتره.
مادر حرفش را برید و گفت:
نه، اینجور هم نیست. جوری باس رفتار کرد که انگار مرده. اگه کانی مرده باشه دنبال مرده که نمیشه بد گفت.
تام وارد صحبت شد:
ببینم چی شد؟ ما که هنو نمیدونیم کانی ور کرده رفته. ما وقت صحبت کرده نریم. ما باس بخوریم و فلنگو ببندیم بریم.
مادر در نور شعله آتش به اون نگاه کرد و گفت:
فلنگو ببندیم بریم؟ ما تازه اومدیم اینجا.
تام به دقت برایش توضیح داد:
مادر، امشب میانه اردوگارا آتیش میزنن. تو که منو میشناسی، من کسی نیستم که واسم تماشا کنم چادرمون و چیزامونو بسوزونن. پاپا و عمو جانم یه همچی آدمایی نیستن. ما میجنگیم. من کسی نیستم وایسمو بذارم توی سرم بزنن. اگه کشیش پادر میونی نکرده بود من به درد سر میافتادم.
مادر سیب زمینی های سرخ شده را در روغن به هم زد. تصمیم خود را گرفت و گفت:
سود باشین، بیاین غذامونو بخوریم. هرچه زودتر باز اسبابمونو جمع کنیم.
بشقاب ها رو چید. پاپا گفت:
پس جان چی میشه؟
پاپا و مادر لحظه ای ساکت ماندند و بعد پاپا گفت:
رفته عرق بخوره.
تام گفت:
پناور خدا، چه وقتی واسه عرق خوردن انتخاب کرده؟ کجا رفته؟
پاپا گفت:
نمیدونم.
تام ایستاد و گفت:
نگاه کنین، شما بخورین و اسبابا رو بریزین تو کامیون. من میرم عمو جانو پیدا میکنم. حتما به اون مغازه اون ور جاده رفته.